ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با درود و شب بخیر به شما هموطنان گرامی و گرامی داشته هفته دفاع مقدس، عرض میکنم موضوع برنامه چهارباغ ما درباره پاییز. پس شعرهاتون رو میتونید از همین الان تماس بگیرید و پیام هم بفرستید. از ساعت 24 صفحه باز میشه، 220-485 و 220-588-20 3558. خیلی ممنونم. اما دعوت میکنم در این لحظه شرمنده نخستین برنامه این بخش باشید.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، غزل شماره 332 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیع کدکنی در آغاز جلسه 411 درس مثنوی میخوانم. گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان، آمد آن گل عذار کوفت مرا بر دهان. گفت که سلطان منم، جان گلستان منم، حضرت چون من شهی، وانگه یاد فلان. دف منی هین مخور سیلی هر ناکسی، نای منی هین مکن از دم هر کس فغان. پیش چون من کیقوباد، چشم بدم دور باد، شرم ندارد کسی یاد کند از کهان. جغد بود کو به باغ یاد خراب کند، زاغ بود کو بهار یاد کند از خزان. پشت جهان دیده ای روی جهان را ببین، پشت به خود کن که تا روی نماید جهان. ای قمر زیر میغ، خیش ندیدی دریغ، چند چو سایه دوی در پی این دیگران. بس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد، تا که ز دستم شکار جست سوی گلستان. در پی دزدی بودم، دزد دگر بانگ کرد، هشتم باز آمدم. گفتم هین چیست آن؟ گفت که اینک نشان دزد تو این سوی رفت. دزد مرا باد داد آن دغل کج نشان. ما بنامون شرح و توضیح غزلیات شمس نیست، اما این دو بیت آخر رو مختصر توضیح میدم. میگه من دنبال دزد خودم بودم، یه دزد دیگه ای اومد منو گول زد، گفتش که دنبال دوز میگردی؟ از این کوچه رفت. من رفتم تو اون کوچه، دزد اصلی فرار کرد، دزد منو از دست من گرفت، دزد مرا باد داد، یعنی برباد داد آن دغل کج نشان، این دزد دومی که عجب حق بازی بود. این معنای این دو بیت آخره. در مثنوی تا بیت 3669 خواندیم از طبع نیکلسون، رسیدیم به عنوان تازه‌ای، مسئله فنا و بقای درویش. ابیاتی که بعد از این میخونیم دنباله همون بحثی است که دو جلسه قبل مولانا مطرح کرده و ما کمابیش دو جلسه است که این بحث رو میکنیم، که یه چیزی هم میتونه درست باشه هم میتونه غلط باشه، نفی و اثبات قابل جمعه، منتها به اعتبار حیثیات مختلف. این مطلب در منطق هم هست دیگه، میگن در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان و چیزای دیگه. یعنی اگه دو چیز بخواد واقعا متناقض باشه که دیگه قابل جمع نباشه و قابل رفع هم نباشه، هشت وحدت لازم داره. بله، و الا ممکنه که یه حرفی درست باشه، شما از خونه، از مثلا سر کار را میفتی، تلفن میکنی، خانومت میگه که اینجا نمیدونی چه بارونی میاد، بعد که میرسی میبینی هیچ بارون نمیاد، آفتابم شده، باید بگی که ای دروغگو منو گول زدی فلان. نه، خب میگه که اون موقع بارون میومد، بارون قطع شد، الان نمیاد، وحدت زمان نبوده، هم بارون اومده هم نیومده، الان نمیاد اون موقع میومده. پس باید وحدت زمان باشه، وحدت مکان باشه، موضوع باشه، محمول باشه، شرایطی داره. اگه هر کدوم اینا نباشه، به نسبه به یکی درسته، به نسبه به یکی نادرسته، یعنی دیگه تناقضی در کار نیست. مولانا حرفش در این ابیاتی که در دو جلسه قبل خوندیم همینه. حالا میاد باز مثال میزنه، مسئله فنا و بقای درویش. گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. میگه که یک گویندهی، یک کسی، قائلی، قال قائلون، گفت قائل، یک کسی گفت که درویش تو این دنیا نیست، درویش وجود نداره. ور بود، یعنی اگه وجود داشته باشه، ور بود درویش، اگه یه درویشی بگه من هستم، اون آدم درویش نیست. این آن رو تو ذهنتون یه ویرگول بذارید بین آن و درویش، یعنی نگید آن درویش یعنی اون درویشه که ما میشناسیم نیست، نه، منظور این نیست. آن یعنی همون کسی که میگه من هستم، یا همون کسی که میگیم هست. ور بود درویش، اگه یه درویشی باشه، اون درویش نیست، بی خود میگیم، درویش اصلا نمیتونه باشه. گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. حالا میگه که چجوری ممکنه درویش هم باشه هم نباشه؟ یکی میگه اصلا نیست، یکی میگه هست. میگه هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. میگه خب هست درسته، درویش هست، برای این که هست دیگه، این آدم موجوده، بقای ذات داره، ذاتش موجوده، اما نیست، درویش نیست. به چه معنا نیست؟ به این معنا که هیچ وصفی، هیچ تعینی، هیچ چیزی که این دیگه بگه این مال منه، هیچ چیزی براش باقی نمونده. یعنی هر نشانی، هر علامتی از انانیت و از خودی و از هستی که داشته در مقام الهی و در وصف هو، یعنی در مقایسه با اوصاف هو، اینا از بین رفته، یعنی محو شده، هیچ چیز دیگه برای خودش قائل نیست. یعنی اصلا خودش رو هیچ نمیدونه در مقابل خدا، پس هیچ شده. به این معنا نیست، به اون معنا که وجود داره هست، هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. پس حرف غلطی نیست که بگیم درویش هست، درویش نیست. حالا مثال میزنه، میگه چون زبانه شمع پیش آفتاب نیست باشد، هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد زان شرر. نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. میگه یه شمع رو مقایسه کن با آفتاب، یه شمع رو بذار در مقابل آفتاب. خب این شمع نیست میشه در مقابل آفتاب. مثل ستاره ها، ستاره ها تو آسمونن، آفتاب که در میاد همه نیست میشن، دیگه ستاره‌ای نمیبینی. ولی ستاره ها نابود شدن، شما میگی ستاره ها هستن، اما وصفشون یعنی همون روشناییشون، آثارشون در پرتو آفتاب محو شده. شمع هم همینطوره، یه شمع بذارید پیش آفتاب نیست میشه روشنیش، اما این به معنی نیست که این شمع دیگه نیست، هست. دلیلش هم اینه که هست باشد ذات او، وجود داره واقعا، تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد زان شرر. رو همین شمعی که میگیم این دیگه محو شده در مقابل آفتاب، اگه یه پنبه بذاری بالای شعله این، اون پنبه شعله ور میشه، میسوزه از شرر همین شمعی که میگیم نیست شده. نیست باشد به چه معنا؟ به این معنا که روشنی ندهد تو را. به این معنا درسته، یعنی هیچ اثری نداره یه شمع در مقابل آفتاب. کرده باشد آفتاب او را فنا، اصلا آفتاب نابودش کرده، هیچ اثری نداره. شمع خاموش کنی، روشن کنی، تو روشنایی روز هیچ تأثیری نمی کنه. به این معنا نیسته، به اون معنا هم که گفتیم هسته. مثال دیگه میزنه، در 200 من شهد یک اوقیه خل، چون درف کندی و در ویگشت حل، نیست باشد طعم خل چون میچشی، هست اوقیه فزون چون برکشی. میگه یه مثلا 100 گرم عسل در نظر بگیری، یا 100 سیر عسل، اینجور بهتره بگیم 100 سیر عسل، مثلا 2 من عسل داشته باشی، 1 من 40 سیر دیگه، 2 من عسل داشته باشی، حالا یه استکان سرکه، یه مختصر، یه قاشق سرکه بریزی توی این 2 من عسل و اینا هم بزنی، این سرکه حل میشه توی این عسل ها. اگر این عسل رو قبلا چشیده باشی، بعد از اینکه این یه قاشق سرکه رو بهش اضافه بکنی، یا یه استکان سرکه رو بهش اضافه بکنی، طعم این عسل هیچ فرقی نمیکنه. اما اگه این عسل رو توی ترازوی دقیق بکشی میبینی وزنش اضافه شده، پس معلومه اون سرکه هست اما وصفش خوانی شده. در 200 من شهر یک اوقیه خل. اوقیه یک مقیاس وزنی بوده در قدیم که 7.5 مثقال بوده. حالا این اوزان و مقادیر در قدیم خودش یه داستانیه، یه علمیه که در کشیدن، در اندازه‌گیری طول، در اندازه‌گیری مساحت، در اندازه‌گیری زمان قدما واحدهای اندازه‌گیری داشتن و یکی از بحث‌های فقهی مربوط به همین واحدهای اندازه‌گیری میشه. مثلا نماز مسافر بعد از چه مدت شکسته میشه؟ خب اون موقعی که احادیثی از ائمه به جا مونده که مبنای کار فقهی بشه که کیلومتر نبوده، که اونا به مقیاسهای زمان خودشون میگفتن. یا مثلا آب کر که مثلا به وزن امروز ما میگیم، این مقیاس ها و معیار ها و واحد های اندازه‌گیری امروز ما که نبوده، که واحد های زمان خودشون بوده. اون وقت علم و احاطه به اندازه دقیق این واحد ها یک کار ظریف و حساس و دشواریه. یعنی این که شما بدونی مثلا اوقیه اگر در یک حدیثی آمده، در یک عبارتی در قدیم آمده، دقیقاً امروز چند گرمه، این یک کاری نیستش که کار هر کسی باشه. معدودی از فقها این تسلط رو داشتن که در طول تاریخ میتونستن این مقیاس ها و معیار ها رو بسنجن. یکی از اون بزرگان که ما یک ذکر خیری ازش بکنیم، مرحوم سردار کابلی بوده. سردار کابلی حدود 60-70 سال پیش از دنیا رفته، اصلش از کابل افغانستان بوده، بعد رفته نجف، اونجا نزد علمای بزرگ درس خونده، مجتهد شده، منتها زبان انگلیسی و شاید فرانسه و اینا هم میدونسته، عربی هم میدونسته، با علوم و ریاضیات جدید آشنا بوده، با ریاضیات قدیم هم آشنا بوده. یکی از تخصصاش این بوده که این واحدهای اندازه‌گیری و اینجور چیزها رو دقیق معین میکرده و جدول تطبیق تهیه میکرده که خیلی ها بهش مراجعه میکردن، محل رجوع بوده و قولش سند بوده. حالا این اوقیه هم یکی از واحدهای اندازه‌گیری قدیمه. ما یه حاشیه‌ای رفتیم دیگه پیش مولانا عیبی نداره، چون اون دیگه استاد حاشیه است، ما تحت تأثیر اون گاهی یه چیزایی میگه. حالا میگه که اگه یه اوقیه، یه استکان حالا وزن سرکه تو 200 من عسل بریزی، در 200 من شهد، شهد یعنی عسل، اینجا یک اوقیه خل، خل یعنی سرکه، چون در افکندی یا در وی گشت حل، نیست باشد طعم خل چون میچشی. معلومه دیگه چه تأثیری داره. اما اگه بکشی هست اوقیه فزون چون میکشی. اگه قبلا 100 اوقیه بود، حالا که یه اوقیه سرکه بهش اضافه کردی، وقتی بذاری ترازو وزنش میشه 101 اوقیه، اوقیه افزون میشه، یعنی وزنش بیشتر میشه. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. میگه یه آهو وقتی به شیر میرسه بیهوش میشه، هستی این آهو در هستی اون شیر محو میشه، روپوش میشه، یعنی انگار که دیگه مرده. در قیاس با هستی شیر، هستی آهو صفره، مثل همون شمعی پیش آفتاب. پیش شیری آهوی بیهوش شد. بیهوش اینجا یعنی اصلا قدرت ذهنیش رو از دست میده. دیدید گاهی توی این فیلم‌ها که یه شیری ببری چیزی به یه خرگوش میرسه. این خرگوش چشمش که به این حیوان درنده میفته، این خوش میشه سر جاش، دیگه قدرت تکون خوردن پیدا نمیکنه. این حالت رو در عربی میگن مستسبع. مستسبع شدن یعنی همین قدرت حرکت رو از دست دادن، بیهوش شدن، یعنی دیگه قوه دراکش از کار میفته، هستیش در هست او روپوش شد، یعنی محو شد در هست شیر. این قیاس ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نز ترک ادب. میگه حالا اگر که یک کسانی بیان یه جوری در مقام الهی در برابر خدا حرف بزنن که انگار که هستن و یه کسین و یه چیزین، این رو شما نشانه بیادبی ندون، این جوشش عشقه، این قابل فهمه. شما نگو پس چرا یه عده‌ای هی از خودشون صحبت میکنن و دم از عشق الهی میزنن و اینا، پس این بیادبیه دیگه، باید بگن ما هیچ نیستیم، هیچی هم نگن. میگه این قیاس ناقصان، یعنی این مقایسه های ناقصی که صورت میگیره، مثلا انسان خودشو با خدا مقایسه میکنه، نمیدونم یه حرفایی میزنن در کار خدا، این رو تفسیرش رو از عشق بپرس. جوشش عشق این از ترک ادب نیست. نبض عاشق بی ادب بر می جهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست کس زو در نهان. هم به نسبت دان وفاقی منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان فناست. این ابیات رو حالا توضیح میدیم. من قبل از اینکه به توضیح این ابیات بپردازم، برمیگردم به اون بیتایی که قبلا خوندم، یه استشهادی میخواستم از خود مولانا بکنم در توضیح این بیت. هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. این بیت رو خوندم و ابیات بعدی رو معنی کردم. مولانا اندکی بعدتر در همین دفتر سوم در بیت 3910 یه چند بیتی میگه که تفسیر روشن همین بقای ذات و فانی شدن وصفه. این ابیات اینجا اگه خونده بشه کمک میکنه به فهم این یه بیت و ابیات بعدی، اگرچه ما بعدن هم بهش میرسیم. میگه ای فسرده، از جاهای شعرهای بسیار زیبای مثنویه، ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زان سپس نه کم شود نه بدلقا. مثال بسیار زیبایی میزنه، میگه ای فسرده عاشق ننگین نمد، ملامت میکنه این عاشق رو، کوز بیم جان ز جانان میرمد. میگه تو که هنوز کامل نشدی، هنوز بلوغ پیدا نکردی در عاشقی، از بیم جان از جانان فرار میکنی. نگاه کن ببین که صد هزاران جان سوی تیغ عشق معشوق دستک زنان، یعنی رقص کنان، پای کوبان، دستفشانان، با حالت وجد و طرب دارن میشتابن سوی تیغ عشقش. ای ننگ زنان، میگه تو از زنا هم بدتری، چون زنا اهل جنگ و رفتن به میدان و اینا نیستن عموما. الان مولانا گاهی یه احوالی از زنا میپرسه اینجوری، آره، میگه سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان. ببین صد هزار جان شیفته و عاشق دستک زنان با رقص و پایکوبی و طرب دارن میرن طرف تیغ عشقش، تو وقت از بیم جان فرار میکنی. جوی دیدی، حالا که به جوی آب رسیدی، به رودخانه و نهر رسیدی، کوزه اندر جوی ریز، این جان تو یک کوزه آبه، این آبو بریز تو جوی آب. جوی دیدی، کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب که از رودخونه فراری نمیتونه بشه، این آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، تکه تکه های آب هم همه یکیه، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود، یعنی وحدت پیدا میکنه با جوی آب. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، وصفش از بین میره. بله، قبلا شما میخواستی آب کوزه رو وصف کنی، مقدارش معین بود، شکلش معین بود، یه وصفی داشت، میگفتن این آب کوزه رو وصف کن، به اصطلاح خصوصیاتش رو بگو، خصوصیاتش رو میگفتی. اما آبی رو که تو دریا میریزی خصوصیات شبه میره دیگه، اون شکل کوزه که این آب به خودش گرفته بود یا اون مقدار محدود، اینا همه از بین میره. وصف او فانی شد و این شد یعنی شبد، ذاتش بقا. اما ذاتش چی؟ اصل وجودش چی؟ اون باقی میمونه، اصلا اگر نریزی از بین میره. حالا که ریختی توی جوی آب، این جو اینه حفظ میکنه، این ذاتش باقی میمونه. وصف او فانی شد و اما ذاتش بقا باقی، زان سپس یا زین سپس، یعنی این به بعد نه کم شود نه بدلقا. آبو تو کوزه بذاری هم بخار میشه یعنی کم میشه، هم بدلقا میشه یعنی بو میگیره، ظاهرش بد میشه، شکلش عوض میشه. اما آب دریا نه، هیچ، هر چی تو دریا بریزی دریا پاک، اونم پاک میکنه. اینه میگه این ابیات دقیقاً همین هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف او، عیناً همینه.